داغ دل مادرای شهدا، داغ دل مادرای شهدا تازه میشه.
بچه من رفت خان زینب رو کمک کنه، اون یک پسرم دادم زمان ستم شهر شده، ولی باز بچه های خودم اینقدر ناراحت نیستم، چون به راه اسلام دادم. بازم اگر شما بزرگوارید، هر کسیم سردار سرده، من کوچیک اونه هستم، اصلا خودم میبینید من یه مادری هستم که هیچ کس خودم نمیشم، بالا میگم اینجوریم اونجوریم، اما واقعا من ازشون خواهش میکنم از این اختشاشگره نصیحتش کنم، بهشون بگن بیاین سر راحت، بیاین خودتون رو درست کنی، من بگم از دست ندین، دست دشمن ندین، پرچم همیشه بالا نگه داریم.
ایشالله این پرچم همیشه بالا هست آش خانم، ایشالله ماها توفیق داشته باشیم که زیر این بیرق بایستیم و زیر این بیرق سینمون رو سپر کنیم در مقابل همه استکبارگرای عالم. ایشالله نوکری اهل بیت رو بکنیم، نوکری بیگانه رو نکنیم، ایشالله عروسک خیمه شب‌بازی دشمنای این مرز و بوم نشیم. خیلی متشکرم آش خانم، حتما سلام من رو به نازنین فاطمه کوچولو برسونید، حتما به خانواده محترم سلام برسونید. با افتخار حتما مزاحم میشیم. خیلی محبت کردیم. خیلی متشکرم. من ممنونم. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشیم. ارادتمندم سردار.
ما که امشب ما محضر مادر شهیدان عسکری باشیم.
به به سردار کمالی عزیز بزرگوار.
عزیزشون رو یکی در دفاع مقدس و یکی در به عنوان مدافع حرم فرستادن و الان هم به من التماس میکنم پارتی بازی کنم دو تا بچه دیگه شو بفرستم. واقعا ما شرمنده اینو هستیم. من یک جمله از آقا رو میخوام بخونم باید شما که شهدا رو یاد کنید حتی با یک صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
این جمله پایانی من باشه برای همه ملت ایران که از آغاست. به خانواده شهدایتون رسیدگی کنید، همش که کمک مالی نیست، به محبت و ملاتفت و همدلی همه احتیاج دارن. مهمترین کمک به خانواده شهدا اخبار پرسی و خبرگیری است. رهبر معظم انقلاب 13-4-90 برای شادی روح شهدا، مخصوص شهدای این فتنه اخیر
جوان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سردار کمالی عزیز بزرگوار، ما تو این روزگار بزرگترین کاری که میکنیم که دل خانواده شهدا ازمون شاد باشه این هست که بگیم که ماها ادامه دهنده های راه تک تک این شهدای شما هستیم. ماها گول دشمن نمیخوریم، ما تمام افتخارمون همین فرزندان شما هست، همین فرزندان شما که عاشق اربابمون حسین بودن، همونهایی که باعث شدند که ما الان با افتخار پرچم جمهوری اسلامی رو دستمون بگیریم. بعد از این همه سال، بعد از 43 سال، هنوز با افتخار پرچم جمهوری اسلامی در دستمون هستش و هممون ملت امام حسین و زیر بیرق باصفای حسین فاطمه سینه سپر میکنیم در مقابل همه ستمگرای عالم و همه استکبارگرای عالم و میگیم ما رو پای خودمون میستیم و نوکری هیچ کسی رو نمیکنیم، که بچه های ما رفتن خون دادن که ما نوکری بیگانه رو نکنیم. خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت فرمودین سردار کمالی عزیز بزرگوار، زنده باشین ان شاء الله، سلامت باشین.
یا علی مدد
خدا حافظ. خوش به حال مدافعان حرم، پرکشیدند از میان حرم، بین سجده میان سرخی خون، آرمیدند با اذان حرم، آرمیدند با اذان حرم، لک لبیک یا حسین گفتند، لک لبیک یا حسین گفتند، در حریم نوادگان حرم، مثل عباس با قدی رعنا شده بودند پاسبان حرم، چقدر عاشقان جان دادند، چقدر عاشقان جان دادند در ره دوست، عاشقان حرم روی سنگ مزارشان، روی سنگ مزارشان باید بنویسند خادمان حرم.
ای دنیا در مقام زن لاف بیهوده کم بزن، زن یعنی همسر علی، زن یعنی مادر حسن، زن شیر آفرینه، زن ام البنینه، زن سید زینب بنت امیر المومنینه. پیام زندگی داد زینب برامون، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون. زندگی یعنی مردن، پای دین، پای مکتب، معنی آزادی رو یادمون داد زینب. الا یا ایها الباقی بگو آب حیاتم، کوزه گریه دیدم دریاست، کشتی نجاتم کو. یا ایها المصباح در اعماق تاریکی دلم قرص است، میدانم تو بسیار نزدیکی. الا یا ایها المحبوب، ای شیرین ترین شورم، نمیخوانم کسی را دوست و از گهوار تا گورم. الا یا ایها المولا، جنونم را تماشا کن، مرا از عاشقانت بیشتر رسوا کن. یا ایها الارباب، دریابین رعیت را که بی تو هیچ امیدی نیست فردای قیامت را. یا ایها المعشوق، از غم سیر چاکم کن، بزن آتش به جان من، بسوزانم حالا. الا یا ایها الساقی، بگو یارم نمی آید دگر، اهل حرم می را علم دارم نمی آید. او فکوین مقدار، یکی المقل بیت منه، ولو حافي وعلى المجمع أجي وممنون أتعنى. حسين وكل للعيون أموت وياك وتهنى، حياتي بلا عزا ودمع، مثل موت وبلا جنة.
تو این زمان و تو این مکان یادآوری کنیم برای همدیگه که در کنار تندرستی، امید بزرگترین ثروتیه که حضرت حق جل و علا در ما قرار داده تا از همه توانمون بهره ببریم و داستان زندگیمون رو اونطوری که دوست داریم بنویسیم و بوم نقاشی زندگیمون رو اونگونه که میخوایم نقاشی کنیم و با شجاعت زندگی کنیم. هیچ وقت این ثروت گرانبها رو فراموش نکنیم، هیچ وقت اجازه ندیم شمع امید دلمون خاموش بشه. آره، تفکر بسیجی تفکر امید آفرینیه. امید به تونستن، امید به برخواستن، امید به رسیدن به مقصد، امید به اوج گرفتن، امید به حل مشکلات، امید به تابیدن نور در اوج سیاهی شب، و از همه مهمتر، از همه مهمتر، امید به مهر و محبت حضرت حق جل و علاست. برای بچه های گروه های جهادی، چه اونهایی که گروه های جهادی دانشگاه بودن، چه اونهایی که گروه های جهادی بسیج بودند، توی همه این سالهای گذشته کلی افتخار آفریدند، تو سیل، تو زلزله، توی کرونا، تو هر مسئله و مشکلی که بود پای کار بودند، پای کار بودند. خدا حفظشون کنه. امشب شاید 3-4 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم، 4-5 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم با یکی از گروه جهادی ها، اما بهانمون اینه که بگیم که مردم حواسمون باشه که دست هم دیگر رو بگیریم. به همین بهانه بریم سراغ گروه جهادی سفیر و بهشون یه خسته نباشید بگیم. آقای بابازاده عزیز و بزرگوار، عرض آقای بابا نژاد، بله آقای بابا نژاد عزیز و بزرگوار از گروه جهادی سفیر امشب با ما هستند، محبت کردند و آمدند باغ فیض. آقای بابا نژاد از گروه جهادی سفیر عرض سلام، ادب، احترام. آقا خدا قوت.
علیکم السلام، متشکر. عرض سلام خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان عزیزی که این وقت شب پای صدای گرم شما و برنامه خوب شما نشستن.
زنده باشی. آقا تو این روزگاری که همه ماها دنبال این هستیم که 2000مون رو بکنیم 4000، هی پول رو هم دیگه بکنیم، از وقتمون هم برای کسی نذاریم، حواسمون فقط به خودمون باشه، خیلیامون، چی شد شما به اتفاق دوستاتون گروه جهادی سفیر رو برنامه‌ریزی کردید که در واقع در خدمت دیگر هموطنانمون باشیم؟ و بفرمایید که تو گروه جهادی سفیر چه اتفاقی میفته؟
بله، عرضم خدمتتون که ببینید ما هم حتما مثل بقیه کسانی که شما مثال میزنید که آدم دنبال اینن که یک قرونشون رو بکنن 10 قرون، ما حتما ذهنمون همین طوره ها که یک قرون رو بکنیم 10 قرون. اما فرق ما با بعضی دیگه تو اینه که نگاهمون به این که کجا این یک قرونیه میشه 10 قرون یه مقدار شاید متفاوت باشیم.
بله.
شاید من یه وقتی فکر کنم که اگر من دنبال یک منفعت شخصی برای خودم برم خیلی برام جذاب باشه و برام منفعت باشه، اما از این زاویه نگاه هم میتونیم به اطرافمون نگاه کنیم که من میتونم کاری انجام بدم که به جای اینکه فقط خودم رشد کنم و پیشرفت کنم، در کنار من میتونن 10 نفر دیگه، 100 نفر دیگه، 1000 نفر دیگه هم رشد کنن و این رشد جمعی حتما لذتش، زیباییش و رشدش اگر نگیم خیلی بیشتر از اون رشد فردیه، حداقل اینه که مثل اونه. و ما هم حتما تو این قصه نگاهمون نگاه کاسبکارانه و زیرکانه هست.
بله.
این هم نکته اولی که شما فرمودین.
بله.
نکته دوم، ما تو مجموعه گروه جهادی سفیر که یک گروه، یک مجموعه حوزوی هست و همه دوستانمون طلبه هستن، روحانی هستن، از برادرانمون و خواهران، تقریبا از سال 1385 ما برنامه‌مون رو شروع کردیم و کارمون رو شروع کردیم. از استان کرمان و جنوب استان کرمان برنامه رو شروع کردیم با یک جمع محدود شاید حدود 10 نفره.
یعنی از کجا رفتین کرمان؟ از کجا رفتین کرمان؟
ما هممون قم بودیم و مبدا حرکتمون قم بود، ولی خب بچه و دوستانی هم داشتیم که از استانهای دیگه به ما ملحق می‌شدن توی برنامه‌ای که توی استان کرمان داشتیم.
به.
من یه خاطره خیلی شیرینی دارم از اون منطقه خیلی متفاوت استان کرمان، یا اگر فرصت باشه خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم.
آره.
ما الان تقریبا از هم خدمت سال 85 تا الان حدود 15 سال 16 سال 13 سال داریم تو منطقه کار میکنیم و الان وسعت کار به حدود 6 شهرستان رسیده، از یک منطقه کوچیک خارج شده. ما اولی که این برنامه رو شروع کردیم و این کار رو شروع کردیم یه چند نفر بیشتر نبودیم، رفتیم دوره هم یه کاری رو شروع کردیم، یه کاری رو تمرین کردیم، هیچ تجربه‌ای نداشتیم، سنمون خیلی کم بود، مثلا شاید موقع من شاید حدود فکر میکنم 22 سالم بود این کار رو شروع کردم. حدود 2 سال ادامه دادیم به اون برنامه. بعد از اون 2 سال از واقعیت اون منطقه و اتفاقاتی که اونجا میافتاد یه گزارش کوتاهی آماده کردیم، جاهای مختلف کشور دادیم، از جمله جاهایی که من گزارش رو دادم فرستادم گزارش رو دفتر مقام رهبری از آقا. گزارش بدون اینکه ما هیچ برنامه‌ای داشته باشیم ظاهرا رسید به دست آقا البته آقا پای گزارش ما یه پاراف خیلی زیبایی کردن که بعد از سالیان سال این پاراف برای ما شیرین و جذابه. آقا پای اون گزارش ما نوشتن، اون موقع مسئول دفتر مناطق مرحوم یه عزیزی بود که الان دیگه بازنشسته شدن و نیستن، از آقا پای گزارش ما نوشتن به آقای فلانی بگویید برای این منطقه یک کار درست و حسابی بکنن. گزارش ما مال ایام اسفند ماه. از آقا به ادامه نوشتن و در ایام عید امسال برای تفرج با علامت تعجب به این منطقه برید و منطقه رو از نزدیک ببینید، با فلانی خوبنده باشم هم تماس بگیرید و کمک بخواید در خدمت رسانی. که این توجه یک مسئول در نظام اسلامی اون کار ما رو اونجا بسیار پیش برد، بسیار بهش سرعت داد. و نکته اینه اگر مسئولین ما و مدیران ما در لایه‌های مختلف که میتونن از بخشدار یک منطقه، فرماندار یک شهر، استاندار یک استان، نماینده یک منطقه، همه این مسئولین اگر نگاهشون به خدمت به مردم، به کمک به مردم، دستگیری از مردم و کمک کردن به کسانی که نگاهشون کمک کردن به مردمه، نگاهشون مسئولانه و اینجوری باشه، خیلی اتفاقات خوبی در کشور ما رقم میخوره و واقعا اون گفتار که ما آرزوش رو داریم و میخواییم داریم به سمتش میریم و علاقه داریم به سمتش بریم و ارادمون اینه که انشالله ایران عزیزمون رو به اون گلستان تبدیل کنیم. با این نگاه ها و با این توجه ها و با این احساس مسئولیت ها حتما اتفاق میفته.
خیلی ممنونم آقای بابانژاد عزیز و بزرگوار. این گروه های جهادی یکی از ویژگی هاشون این هستش که تو هر منطقه ای که فعال میشن، مسئولین تو اون منطقه اگرم کسایی باشن که مثل من پشت میز نشسته باشن، حالشون نشسته باشن، بلند بشن، یه دفعه از خودشون خجالت میگیشن، خلاصه تو رو دروازی هم که شده از پشت میز بلند میشن میان کمک گروه های جهادی. خیلی ممنونم آقای بابا نژاد عزیز. حالا شما که تو کرمان فعال هستید، میخوام که عرض کنم خدمت شما و شنوندهای خوبمون، حالا گروه های جهادی دیگه هم هستن که تو کرمان هستن و همین امشب هم قرار بودش که ما با گروه جهادی که از طرف مرکز بسیج سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران دو هفته پیش اعزام شدند به منطقه کرمان، هم باشون صحبت کنیم. آقای حسنی عزیزم هم چرا تلفن رو جواب ندادن؟ حالا ایشالا اگه فردا تلفن رو جواب دادند حتما باشون صحبت میکنیم. اونا هم بچه ها خیلی اونجا فعال هستن، دارن کلی کارهای قشنگ انجام میدن. ایشالا که زنده باشید، ایشالا که مأجور باشید. و کلن این که عرض کردم که حالا قبل از که با شما صحبت کنم، با مادر شهیدان عسکری داشتم صحبت میکردم، گفتم که ما تمام افتخارمون بچه های شهید شمان و تمام آرزومون این هستش که بتونیم راه این شهدا رو با افتخار طی بکنیم و شرمنده خانواده شهدا نشیم. یکی از مبانی تفکر بسیجی این امیدآفرینیه هست و این در واقع ترویج نگاه خوشبینانه نسبت به آینده است. برای اینکه اون کسایی که جریان تحریف رو راه اندازی میکنند، عملیات روانی رو اندازی میکنند و عملیات رسانه‌ای انجام میدند به دشمنی با ایران و ایرانی و یه آینده تیره و تار رو برای مردم ترسیم میکنند، برای بچه های گروه های جهادی بسیج، برای بچه های پاکار انقلاب و ایران با افتخار بهشون میگن اصلا این حرفا نیست، ما یه آینده ای داریم، آینده ای پر از خیر، پر از نور و پر از موفقیت های پشت سر هم دیگه، مثل همین 43 سالی که پشت سر گذاشتیم، اما خیلی با سرعت بیشتری. ممنونم از شما،
خواهش میکنم
و ازتون میخوام که محضر همه برای بچه های گروه جهادی سفیر، خواهرای بزرگوارمون، برادرای عزیز و گرانقدرمون حتما سلام ما رو برسونید. هر وقتی که تهران بودید ما در باغ فیض خدمت شما باشیم و از نزدیک با شما صحبت کنیم و از کارهای مختلف که تو کرمان و تو در واقع تو استان کرمان انجام دادید برای ما بگید، از خاطرات قشنگتون برای ما بگید و ما کلی صفا کنیم.
سلامت باشین، خواهش میکنم.
خیلی دعا میکنید، خیلی دعا میکنید. یا علی مدنی،
خدا حافظ. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
زمین پاک دریایی من دنبال تو هم همه رودخونه ها جاریه، عطر بهار آور تو تو تموم کوچه ها و خونه ها، همه درخت ها و پرنده ها دوست دارن که زیر پرچمت باشن، تموم پهلوانای روزگار دلشون میخواد که رستمت باشن، تموم عقاب و آشیونشون روی شونه دماوند تو، هرچی ماهیای آزاد جهان دلشون اسیر اربند تو، دلشون اسیر اربند تو.
خب الان ساعت 22 و 21 دقیقه و 50 ثانیه است، یه 4-5 دقیقه بریم به اتفاق شما دوستان عزیز و نازنینم به آلاچیق شهید آوینی همراه بشیم با آقای افشاری عزیز و بزرگوار.
حرف دیگر یاد نداد استادم،
رسیدیم به آلاچیق شهید آوینی. آقای افشار ارادت، حال شما چطوره؟ خوبین؟
متشکرم. سلام آقای تشکری عزیز، بزرگوار. سلامی دارم به مخاطبان رادیو تهران، برنامه زیبا و دلنشین باغ فیض.
قربونت
برم. سلامت باشید.
خب به صفحه چند کتاب رسیدیم؟
ما به صفحه 41 کتاب عصرهای کریسکان نویسنده کیانوش گلزار راغب رسیدیم. دیشب تا اونجایی همراه هم بودیم که ضد انقلاب نارنجکی داخل منزل سعید قادرزاده میندازه.
بله، گروهک کمله.
بله، بله. گروهک کمله.
بله.
همراه هم هستی.
تمنو می‌کنم.
زنده باشید ان شاءالله. ضد انقلاب نارنجکی داخل منزل سعید قادرزاده میاندازد و خواهرزاده‌اش روجان قادری زخمی می‌شود و یک چشمش تخلیه می‌شود. بعد از مدت کوتاهی فرماندار عوض می شود و صالح‌زاده به عنوان فرماندار نظامی جایگزین احمدیان شده و علی صالحی به عنوان معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری منصوب می شود. حاج احمد علیپور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده منتخب مردم سردشت راهی مجلس می شود. با توصیه دکتر چمران که میگوید ما رفتنی هستیم، باید زود ازدواج کنی و بچه دار شوی، بچه ها ماندگارن و جایگزین ما میشوند، تصمیم میگیرم در این شرایط ناگوار زودتر عروسی کنم تا از آشفتگی نجات یابم. گویا خانواده ام راضی شدند فعلا با سعدا عروسی کنم و بعد از به دنیا آمدن فرزندم مصطفی همیرا را هم عقد کنم. همیرا به منزل پدرش می رود ولی بلا تکلیف است و نمی داند چه کار کند. قرار است صبر کنیم تا یادگار برادرم به دنیا بیاید و بعد تصمیم نهایی را بگیریم. والدینم با خواهرانم و برادر کوچکم علی به بانه می روند و با سادگی و بدون هیچ مراسمی سعدا را سوار ماشین کرده و به خانه بخت می آورند. با این عروسی خیالم از جانب سعدا راحت می شود و به فعالیت ها و کارهای مبارزاتی هم توجه بیشتری می کنم. هر پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر خانواده شهدا با مردم سر مزار شهدا می روند و آنجا چراغ روشن می کنند. روز پنجشنبه برادرم علی بودو بودو می آید و می گوید داداش یه ساعت بزرگ زیر درخت گذاشتن، می ترسم بیارمش پایین، بیا بریم با هم بیاریمش. کجا؟ توی قبرستون. با وجودی که علی کوچکی است و تازه می خواهد به مدرسه برود، ولی بعد از شهادت مصطفی جای خاصی در دلم باز کرده و دوستش دارم. بودو بودو سر مزار شهدا می رویم و می بینم علی راست می گوید. ساعت بزرگی زیر درخت سر مزار شهدا که محل تجمع مردم است نصب کردن. اسم بمب ساعتی را شنیده بودم ولی ندیده بودم. شک می کنم و با سرعت خودم را به پادگان می رسانم و می گویم با جناب سروان صیاد شیرازی کار دارم. صیاد شیرازی بودو بودو به طرفم می آید و می گوید چی کار داری سعید؟ مرا می شناسد و بارها در جلسات معتمدین شهر مرا دیده است. می گویم یک ساعت سر مزار شهدا گذاشتن، نمی دونم چیه. با دستور صیاد شیرازی که یک جیپ آماده می شود و چند نفر تکاور توی ماشین می پرند و با صیاد شیرازی به محل می رویم. صیاد بررسی می کند و می گوید روی زمین بخوابین، این بمب ساعتیه، روی ساعت 4 تنظیم شده. به تکاوران می گوید من بمب رو خونسا می کنم، شما عقب برین روی زمین بخوابین. یکی دو نفر می گویند جناب سروان اجازه بده ما خونسا کنیم. می گوید اگر کسی شهید بشه بهتره من باشم. به من هم می گوید تو چرا کنار نمیری؟ می گویم مگر خونه ما از شما رنگین تره؟ می خواهم کنارت بمانم. بالای درخت می رود و آرام بم را از شاخه درخت جدا می کند و توی بغلش جا می دهد و پایین می آورد. سوار جیب می شویم و به پادگان برمی گردیم. از بالای تپه پادگان بم را توی در پرتاب می کند و منفجر می شود. اگر سر همان ساعت که اوج حضور مردم سر مزار شهدا بود منفجر می شد، ده ها نفر را می کشت. در سال 1358 حاج ابراهیم حاج امینی در حالی که روز قبل با حضرت امام خمینی ملاقات کرده بود و تازه به سردشت بازگشته است، بعد از اقامه نماز مغرب به لحاظ جایگاه و احترام که بین مؤمنین داشت، در دست پسر کوچکش مصطفی به عنوان نفر اول می‌خواهد از مسجد خارج شود که ناگهان توسط دموکرات به رگبار بسته می‌شود و به شهادت می‌رسد.
وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم آقای افشاری عزیز و بزرگوار، انشالله که معجور باشید.
سلامت باشید.
چقدر این کتاب قشنگه.
بله خیلی زیباست
و واقعا پیشنهاد میکنم که دوستان عزیز شنونده، خصوصا جوانترایی بله. که شاید ندونند این گروهک های تجزیه طلب در واقع چه شیطنت هایی رو در سر می پروراندند، چه نقشه هایی برای این مملکت داشتند و چه نقشه هایی برای این مملکت دارند. خدا رو شکر میکنم که یک کسایی مثل همین مدافعان امنیتی که یکی یکی طی این دو ماه گذشته خیلی هاشون آسمونی شدند و خیلی کثیری از جوانای این مرز و بوم هنوز که هنوزه با افتخار زیر پرچم جمهوری اسلامی ایستادند و سینه سپر کردند در مقابل همه این گروهک‌های تجزیه طلب و همه منافقین، همه اشرار، همه دشمنان، همه استکبار جهانی. ایشالا که زنده باشند همه این برابچه ها و پاینده باشند و ما تمام حرفمون برای دشمنانمون مشخصه که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، اینجا جای تو نیست، نه دموکرات، نه کموله، نه منافقی، نه هیچ دشمن دیگه، اینجا جای شما نیست، برید اگر میتونید دامتونه یه جای دیگه ای پهن کنید، اگر هم نمیتونید که برید به درک اسفل و سافلین انشاءالله. اما ممنونم از شما آقای
بزرگوار،
کتاب عطرهای کریسکان رو به اتفاق شما ورق زدیم و کلی صفا کردیم. همچنان در خدمت شما شنونده‌های از نازنین هستیم. شب جمعه است، شب زیارتی حضرت اربابمون حسین هست. امشب خدا رو شکر میکنم که تونستم به اتفاق دوستای عزیز نازنینم، سید مجتبی احمدی زحمتکش، سردبیر خوبمون، محمد بخشایش عزیز و گرانقدر، تهیه کننده عزیز و بزرگوارمون، آقای